حواس دنبال میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود كما ان المضاف هو الاضافه لا ما يعرض لها من الجوهر والكم والكيف و غيرها كالعب والمساوي والمشابه و غير ذلك. خب در فصل چهارم از فصول منهج اول، مسلک اول، در جلد اول اسفار هستیم و بحث در پیرامون اصالت وجود است که خب مسائل فراوانی رو به همراه دارد و اصلی ترین اصولی است که در حکمت متعالیه بدان پرداخته می شود. و این که میگیم اصلی ترین اصول است برای اینکه تقریبا همه اصول دیگر به گونه‌ای مبتنی بر اصالت وجود کارایی دارند، مؤثرند و مسائل هم مبتنی بر اصالت وجود در حقیقت داره شکل میگیره در حکمت متعالیه. مرحوم سید متعالیین خب در آثار مختلف خودشون به این بحث پرداختن و در کتاب مشاعر خصوصا اونطور که استاد هم در اینجا فرمودن به صورت خیلی فنی تر و تخصصی تر بهش پرداختن، اما در کتاب اسفار به جهت این عرض کنم که جایگاهی که این کتاب داره و زمینه‌های فراوانی که در این کتاب وجود داره طبعا به صورت پراکنده این بحث ها آمده در فصل چهارم، در فصل هشتم و در سایر فصول هم که انشاءالله ما همراه هستیم با کتاب شریف اسفار مباحث رو دنبال میکنیم. در این فصل چهارم در ابتدا که فی ان الوجود حقیقتا عینیه شروع کردن به بحث اصالت وجود و به صورت صریح وارد برهان مسئله شدند و فرمودند که هر چیزی به وجود موجود است و وجود به ذاته موجود است و لذا او اولا است و احق است به موجودیت از سایر موجودات. ماهیات به وجودات موجودند، چون ما که از ماهیت من حیث و هیه که بحث نمی کنیم. هم مفهوم وجود رو حکمش روشن کردیم که اصلا مفهوم وجود جایگاهی جز در ذهن ندارد. مفهوم وجود مفهومی از مفاهیم است و ذهنیت عین ذات مفهوم است، بنابراین به خارج نمی آید تا بحث از حقیقت و مصداق باشد. ماهیات هم که اگر من حیثیه لحاظ بشوند اصلا در ذات اونها وجود راه ندارد، که ماهیات حقایقی هستند که از ذات اشیا حکایت می کنند. با قطع نظر از وجود ماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، از وجود و عدم درش خبری نیست. اگر وجود و عدم اون گونه که در کتاب است استاد شرحام، اگر وجود و عدم در ماهیات دخیل بودن، اگر وجود دخیل بود چون جزء ذات هستش پس حتما باید وجود داشته باشد، دیگه ماهیت ممکنه نداری، میشه واجب الوجود. و اگر عدم در ماهیت دخیل باشد، در ذات ماهیت دخیل باشد، در جنسش یا فصلش دخیل باشد، یعنی اصلا ماهیت باید حتما معدوم باشد چون عدم در ذات رفته دیگه، چیزی که در ذات رفته باشد دیگه از ذات جدا شده نیست که. بنابراین نه وجود در ذات ماهیت است و نه عدم در ذات ماهیت. ماهیت من حیثیه لیس اللهیه لا موجوده ولا معدومه. پس ما در باب وجود از مصداق سخن میگیم، از اون چه که در خارج موجود است و اون هم ماهیت موجوده هستش. حالا ما میخوایم ببینیم همونطوری که تقریر شده و مخصوصا مرحوم علامه هم بیان فرمودند و استاد هم، از استاد آیت الله جوادی آملی هم حتی در این کتاب این تقریر را آوردن که در جلسات قبل مطرح شد، مشخص شد که راه ورود به بحث اصالت وجود چگونه هستش. به هر حال وقتی ما سراغ پدیده ها و موجودات میریم، دو تا مفهوم از اونها به ذهن میرسد، یکی مفهوم چیستی و دیگری مفهوم هستی. میخوام ببینیم که اونی که در خارج تحقق به ذات دارد آیا مصداق به ذات چیستی و ماهیت است یا مصداق به ذات هستی و وجود هستش. این بحث اساسات وجود و اساسات ماهیت رو برای ما باز میکنه. و چون در گذشته به این صورت مسئله تنقیح نشده بود، تحریر نشده بود، خب اظهاراتی میشد که بعضن فکر میکردن که مثلا اصل به وجود است، بعضن هم فکر میکردن اصل ماهیت است و به صورت پراکنده. اما اکنون دیگه در حکمت متعالیه این مسئله به صورت روشن و شفاف آمده و هرچه که گویش ها در این رابطه بیشتر باشه طبعا منقح‌تر میشه و در زمان ما با تبیین اساتید این فن مسئله روشن هستش. خب خیلی هم مسئله مهمی است از جهت اینکه بالاخره ما که دنبال واقعیت هستیم، دوخم ببینیم که واقعیت چی هست، اصل این مسئله رو بایستی که ما بکاویم و واقعیت شناسی بکنیم که واقعیت شناسی در این رابطه شده وجود. خیلی خوب، حالا مرحوم صدر متعلقین با این زاویه بحث را آغاز کردند که وجود از اون جهت که وجود است موجود به ذات است. سلام علیکم و رحمت الله. سایر موجودات به تبع وجود یا به عرض وجود یا به مجاز وجود موجود هستند که این رو ملاحظه فرمودید. خوب یک مثالی در همین ابتدا عرض بکنیم در فرق بین به تبع، بالعرض و بالمجاز تا این فضای مداره روشن‌تر بشه، چون ما از این بعد کار داریم. حرف ابتدایی، حرف متوسط و حرف نهایی در فضای حکمت متعالیه هست. خب وجود به ذات موجود است. حالا این رو اشکالاتی داره که طبعا اشکالات رو مطرح میکنم پاسخ میدم. ولی ماهیات به تبع وجود موجوده. خب این تبعیت تا چه حدی هست؟ این تبعیت تا چه حدی هست؟ آیا واقعا تبعیت هست؟ یا نه تبعیت نیست بالعرض است؟ یا نه بالعرض هم نیست بالمجاز هستش؟ که ما اینو میخوام در حقیقت یه مقدار بررسی بکنیم و چون تا آخر با این عبارت ها کار داریم که بعضی وقتی میگیم به تبع وجود یا به عرض وجود یا به مجاز هستش. به تبع وجود پس ماهیت من حیث و هیهیه لیس اللهیه لا موجوده ولا معدومه. ماهیت من حیث و هیه موجود نیست، همه میدونن، حتی قصات الماهویه ها هم میگن که این ماهیت من حیث و هیه موجود نیست. خیلی خوب، ماهیت موجوده رو جای بحث و بررسی در حقیقت دارن. خب این ماهیت پس به ذات موجود نیست. حالا که به ذات موجود نیست نحوه تحقق او در خارج چگونه است؟ برخی میگن که حالا در فضای مشاه این هستش و اینها میگن به تبع موجود است. به تبع موجود است یعنی چی؟ یعنی واقعا وجود دارد ولی وجودش تبعی است، یعنی هستی به او اسناد دارد، اسناد حقیقی دارد، ولی عرض کنم که به تبع وجود موجود است. یعنی اولا و به ذات وجود موجود است و ثانیا بالعرض وجود موجود است، از هستی برخوردار است، از تحقق و وجود بهره‌مند است، لذا اسناد وجود به آن می شود اسناد حقیقی. حالا از باب مثال هم اگه بگیم مثلا میگن که اگر لوکوموتیو حرکت کرد به تبعش واگن اول رو میبره. خود لوکوموتیو به ذات حرکت میکند، حالا از باب تمثیل در حقیقت دیگه، و اون واگنی که باش هست به تبع او حرکت میکند، ولی خب حقیقتا حرکت میکنه دیگه واگن. این یکی، این یک به اصطلاح نظر. نظر دوم این هست که نه، اسناد وجود به ماهیت موجوده از باب تبع نیست که به تبع وجود موجود باشد که حقیقتاً اسناد حقیقی باشه. بالاخره واگن اول داره حرکت میکنه دیگه، اسناد حرکت داره. آیا ماهیت در این حد از حقیقت برخوردار است؟ اگه اینطور باشه که خب لازمش این است که اون هم جای بحث حقیقی داشته باشه. که عده‌ای اومدن گفتن نه، ماهیت که این نظر متوسط حکمت متعالی است، ماهیت به عرض وجود موجود است. یعنی چی؟ یعنی به ذات حرکت نمیکنه، بلکه به عرض وجود حرکت میکنه. یعنی اسناد حرکت یا اسناد وجود به ماهیت به واسطه وجودی است که بر او عارض شده است. مثل چی؟ مثل اگر گفتیم الجسم و عبیز، این عبیز بودن جسم نه به خاطر خودشه، جسم نهیز هویه جسم چیزی نیست که جوهران ابعادان قابل ابعاد سلاسه، این جسمه. اما اگر عبیز شد به عرض سفیدی و بیاز عبیز شده. یعنی به تعبیر دیگر اولا و به ذات بیاز عبیز است و ثانیان و بالعرض جسم عبیز هستش. اگر گفتیم الجدار و عبیز، یعنی این نیست که حقیقتا این مستند باشه به سفیدی و بیاز، بلکه اسناد بیاز به عرض کنم که دیوار و جسم به عرض بیاز هستش، این نوع دیگر. خب این باعث میشه که چی؟ که یه مقداری از موجودیت اون معروض و جسم کاسته بشود. ما دیگه در حقیقت اولا و به ذات جسم رو سفید نمیدونیم، میگیم اولا و به ذات اونه که موج سفید است اون بیاز است، و بعد به عرض او که واسطه در عروض میشود چی؟ این سفیدی بر دیوار هم می شود. خب پس ماهیات اگر در خارج موجودن به عرض وجود موجودن، یعنی به ذات موجود نیستن، چون در سایه وجود موجود هستن این گونه هستش. برخلاف نوع اول، در نوع اول که حرکت مثال قطار واگن اول بود، نه واقعا اسناد حرکت اسناد حقیقی بود. الان وقتی ما میگیم که اسناد جسم رو به عبیزیت داریم، میگیم بیاز واسطه در عروض است، یعنی به ذات این سفید نیست بلکه به عرض وجود، به عرض سفیدی سفید هست. ماهیات بر اساس این تحلیل به عرض وجود موجود میشود. خب حالا همین میتونید بفرمایید، ولی همینطور در کنارش هم بفرمایید که بالعرض هستش، یعنی به عرض، یعنی اولا و به ذات بیاز به عبیز است، به عرض بیاز. خیلی خوب همین. بله
سفیدی بر جسم حقیقتا میتونیم جسم سفید هست.
خب بله دیگه ناقص است. نوع اول هم کانون ناقص است. نه کانون ناقص است.
اما عروض وجود بر ماهیت یا اینکه وجود ماهیت به واسطه وجود از بخاطر کانی تامه است.
نه. چرا من فوت؟ اگر خود
عارض وجود به واسطه در چه چیزی برای ماهیت شده؟
ببینید ماهیت به ذات موجوده؟ نیستش. خب همین که عروض شیئن شد میشه کانون ناقصه. چرا دیگه؟ آها، حالا همین اشکالاتی که میشه، حالا اون اشکالات. ولی شما وقتی میگی که از شجر و موجودون یعنی چی؟ نه الان اصلا ما داریم تحلیل میکنیم این مفاهیم سگانه رو. حالا بفهم، اجازه بفهمم ما ببینیم که چی حکم میکنیم. اما اصلا تحلیله به تبع یعنی چی؟ بالعرض یعنی چی؟ بالمجاز یعنی چی؟ چون آقا دیروز هم عبارتی که خوندیم فهمیدم بلکه بالمجاز، این بلکه باید معنا بشه که مراد چیه. خب پس معنای تبعی رو در حکمت مشاء اینجوری قبول بودن داشتن که وجود ما بخش ماهیات به تبع وجودات موجودن، یعنی اسناد وجود به اونها حقیقی است، مثل اسناد حرکت به واگن اول بعد از لوکوموتیو حقیقی است. در دومی میگن که اسناد وجود به ماهیات به عرض وجود هستش، چون اینها در سایه وجود، یعنی ماهیات در سایه وجود قرار گرفتن، به عرض وجود موجود هستند، مثل سفیدی که بر جسم و دیوار اینها کشیده میشه. این نظر متوسط حکمت متعالی است. اما نظر ادق و نهایی که برای حکمت متعالی در باب وجود ماهیات هست، میگن نه به تبع است و نه بالعرض است، بلکه بالمجاز هست. یعنی چی؟ یعنی نه اسناد موجودیت و وجود به ماهیات حقیقی است اونگونه که یک وجود طبعی حقیقتا حرکت میکند، اونجوری نیست. نه در سایه، حتی در سایه وجود موجود هستند، در هیچ کدام، نه به صورت اولی که حقیقتا موجود باشد، حرکت داشته باشد، نه به صورت دومی که به عرض باشد، بلکه چی؟ این مهمه، حکمت متعالی این آورده. اگر فرض بفرمایید که حکمت مشاء و اینها در حد بالعرض آوردن، یا حکمت متعالی در گام نخستین بالعرض آورده، در حد نهایی به تعبیر ایشون به ادق معانی چیکار کرده؟ اومده بالمجاز. خب بالمجاز یعنی چی؟ بالمجاز این استش که نه به ذات موجود است، نه به تبع موجود است، نه بالعرض موجود است، به هیچ نوع از انحاء موجودیت در خارج وجود ندارد. خب چیه پس ماهیات در خارج؟ ماهیات ظهورات الاشیاء فی الاذهان، ما شمت رائحت الوجود و امثال ذلک. خب در این صورت ماهیت چه موقعیتی پیدا میکنه؟ بالمجاز میشود، بالعرض هم نمیتونیم بگیم. بله، این احسنت. حالا بطلان اجازه بفرمایید که این تعبیر رو نداشته باشیم. بطلان یعنی این که اصلا حتی در مجاز هم نیست، چون واقعا در حکمت در حد مجاز برای اینها مجاز رو باطل نمیدونن، میگن تو ذهن هستش. در خارج بله، در خارج ماهیت بخواد وجود داشته باشه، موقعیت وجودی داشته باشه، نه به ذات، نه به تبع و نه به العرض. این تحلیل آقایون تا آخر ما داشته باشیم ها. خیلی ها این فضاشون تحریر نشده، نمیدونن که چگونه هست، اما این تحلیل. نه نه، حکمت داره میگه آجا. الان شما میگه جرال میزاب.
من عرض میکنم که مجاز در دایره در جغرافیای ادبیات بره، در جغرافیای الفاظ بره. وقتی ما حقیقت وجود را مطرح میکنیم، ما اون چی که میبینیم هستی است، لیکن این هستی گاهی جغرافیای محدودی داره. تو اون جغرافیا هم شما هر نقطه‌ای را که دست بزنید وجود است، لیکن این محدوده که میگه این محدوده از این به این حد تجاوز نکرده. این میگیم حد در واقع چیزی، یعنی حد چیزی نیست.
خب ببینید، ما با الفاظ جمعای صحرایی باید حرف بزنید. اتفاقا میگن که فلسفه تا اونجایی فلسفه است که این الفاظ بتونه حکایت از واقع بکنه. خیلی خوب، ما با این تعبیری که الان جناب عالی میفرمایید که آقا اینجا جغرافیای الفاظ هست، میخوایم چه کار بکنیم؟ شما لطفا باز بکنید، از فلسفی بر ما روشن بکنید. ما الان داریم تبیین میکنیم که موجودیت ماهیت در خارج به هیچ وجه نیست، اما ظهورات اونها در اذهان هست. ببین، ما اینا داریم با زبان فلسفی حرف میزنیم، چون فلسفه از وجود داره حرف میزنه. ما میخوام بگیم موقعیت ماهیت به لحاظ وجودی نه به ذات است، نه به تبع است، نه به العرض، بلکه اینها ظهورات اشیا هستن. یعنی ما یه وجود شجر در خارج داریم، وجود داریم. این وجود شجر رو بخواهیم در ذهنمون بیاریم که این چه چیستی داره، این میشه ماهیت. همین، دقت فرمایید. بنابراین ما اشکال نداره با تعابیر جدیدتری، ولی باید بار فلسفی داشته باشه. بله مثلا از باب مثال هست. بله 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 اینا بله اینا مثال های دیگه ایست که خب مطرح هست، ولی بالاخره ذهن اینجوری باید باز بشه. ما الان واقعا داریم تحلیل میکنیم. ببینید اونقدر حکیم داره وارد میشه میگه که ما نیست که واد با واقع شناسی بکنیم دیگه، درست هستی شناسی بکنیم دیگه. خب آیا واقعا ماهیات در خارج وجودن؟ در گذشته میگفتن آره موجودن. یعنی چی؟ یا به عین وجود موجودن، متباینه، حقایق متباینه، به عین به عین ماهیات موجودن. متباینات اینجوری بودن دیگه، گفتن وجودات متبایناتن دیگه. متبایناتن یعنی چی؟ یعنی به عین ماهیات موجودن. وجود شجر یعنی شجر، وجود حجر یعنی. خب این در یک حد بوده. بعد در یه حد دیگری میگن نه، وجودات به تبع وجود موجودن. ماهیات یعنی ماهیات به تبع وجودات موجود هستند، مثل حرکت واگن اول نسبت به لوکوموتیو. بله بله همینطوره. آره فلسفی یعنی فیلسوف این کاراش همینه دیگه. فیلسوف باید کاراش درست انجام بده، میخواد ببینه که آقا آیا اینا واقعیت دارن در خارج؟ ما چیزی در خارج به نام ماهیت که کسوت وجود داشته باشه حقیقتاً، حالا ولو بالعرض، ولو بالمجا، ولو بالتبع، اگر هم بالمجاز است، در خارج که مجاز ما نداریم که، در ذهن مجاز داریم. در خارج ممکنه که بالعرض داشته باشیم، همونطور که الان آقا فرمودن بگیم الجسم و ابیض، بالاخره جسمی ابیضیتی داره، به عرض مثلا سفیدی داره، ولی بالاخره ابیض هست دیگه، ما اونو در جهان خارج میگیم که ابیض دیگه. خب ولی واقعا اینجوریه ماهیت در خارج؟ ایشون میفرمایند که نه، ماهیت در خارج در حقیقت ظهورات اشیا هستن در اذهان، ما شمت راه حد الوجود، که اینا آیون خیلی کمک میکنه به ما در اینکه ما واقع رو اونگونه که هست بیابیم. خب ان شاء الله خدا حفظ کنه آقا، خدا حفظ کنه آقا، واقعا همین خدا رحمت کنه جناب صدام متعلهین و اینا رو که اینا اینجور کار کرد. اینا آقا از عرفان آوردن، اینا نمیشه اینجا فهمید به این راحتی که اینا از اونجا. خب و پس این درش این جمله تمامش بکنیم. و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود، تموم شد. دیگر موارد چی؟ کما ان المضافه هو الاضافه، مضاف همون اضافه هستش. یعنی آقا مضاف حقیقی را شما ملاک قرار بده. پدری، پسری مضاف است حقیقتا که این اضافه هستش، ولی پدر و پسر که اب و ابن هستن اینا که اضافه ندارن، که ما مضاف حقیقی داریم و مضاف مشهوری. اب و ابن مضاف مشهوری هن، اما پدری و پسری در حقیقت مضاف حقیقی است که مضاف حقیقی همون اضافه استش. خب این لا به کجا میخوره؟ و بالحقیقت ان الوجود هو الموجود، وجود اون چیزی است که موجودیت دارد، نه اون چیزی که وجود بر آن عارض میشود. لا ما یعرض الوجود لها. خب چی وجود عارض چی می شود؟ عارض جوهر می شود، عارض کم می شود، عارض کیف می شود، عارض مساوی می شود، مشابه می شود. همه این اموری که وجود بر اینها عارض می شود، اینا حقیقتا موجود نیستند. و بالحقیقت ان الوجود موجودون لا ما یعرض الوجود لها. خب اون ما چیان؟ این من بیان ما هستش، من الجوهر و الکم و الکیف و غیرها، وضع و عین و متاع و فلان و فلان. حالا اجازه قاطی نکنیم، ببینید بذاریم بذاریم کم قدم قدم ببریم. خود عکس الحمل یه مفهوم فلسفی است، بذارید همین یواش یواش بریم جلو حتی مطابق با کتاب. خب تموم شد، این تموم شد، یه استدلالی بود که جناب صدر متعلین داشتند و تمام شد. وارد یه جمله و عبارتی از جناب بهمنیار میشیم که بهمنیار مطلبی رو اینجا بیان میفرمایند که ملاک کار ما فی الجمله نیست، اما جناب صدر متعلین اینجا مطرح کردند و خب یه شاهد خوبی است. صرف این که یک شخصیتی مثل جناب بهمنیار که به هر حال شاگرد جناب شیخ و رئیس هستند و استاد مرحوم خواجه هستند، خب بیان ایشون میتونه حجت باشه و جناب صدر متعلین به این بیان استناد میکنه، چون حرف جدیدی داره مرحوم صدر متعلین میزنه دیگه. خب انصافا کنار گذاشتن ماهیت کار بسیار سختی بود، خودشون هم میفهمیدن که من شدید و ضب از این مسئله. هنوز هم که میبینید فضای حکمت میگن وجود، حرف از وجود میزنن، ولی فکر ماهیه، ماهویت است، فکر ماهیت است در بازار ما. غالبا بهمنیار فی تحصیل چی فرمودن و بل جمله که آج آقا هم دن زیل صفحه 286 بر اساس اون نسخه های قدیم و بل جمله فل وجودو حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، یعنی همون اصالت وجود، وجود در خارج، در اعیان در خارج، این است که موجود باشد و این همون بحثی است که در بحث اساس وجود فل وجود و حقیقته انه فی الاعیان. خب این سخن مال مثلا 1000 سال قبل، 700 سال قبل خیلی ارزشمنده دیگه. فل وجود و حقیقته انه فی الاعیان لا غیر، که مثلا ماهیت اینجوری است که اعیان در خارج وجود داشته باشد. و کیف لا یکون الوجود فی الاعیان ما هاذا حقیقته، اون چیزی که حقیقتش تحقق است و وجود است، چگونه اصلا ذاتش هویتش با هستی آمیخته است، عین هستی است، چگونه این در خارج وجود نداشته باشد. تصریح نکرده، درسته،
اختلاف از جسارت وجودی است.
بله بله همینطوره، بله همینطوره. نه خیلی نه نه واضح نیست، واضح نیست. نه خیلی اگه شما میبینید که جناب صدر متعلین این عبارت رو در وسط بحث داره مطرح میکنه، برای این است که مسئله مهمه، این عبارت مهمی است که واقعا مطرح شده و در اون زمان گاهی وقتا ممکنه شاه بیت باشه همین یک جمله. خیلی خوب، اما فضای دیگری که از او وارد به اصطلاح تحت عنوان بحثون و مخلصون، این عبارت بحثون و مخلصون خیلی یک هشدار است، یک بیدار باشی است که بالاخره باید از این سخنی که حالا مثلا جناب سهروردی گفتن باید خلاصی بیابیم، باید رهایی بیابیم و این قفل کرده مسئله رو. این دو سه تا اشکالی که جناب حکیم سهروردی در ارتباط با اصالت وجود و ماهیت مطرح کرده اند، اینها به حدی شدیده که جناب صدر متعلین میفرماید که ما باید از این خلاصی پیدا بکنیم، خالص بشیم، پاک بشیم. خب اما این بحث، حضرت استاد خدا سلامتشون بداره یه تقریری از این دارن که این تقریر خیلی کمک میکنه به ما و این تقریر الان موجوده که همین صفحه 289 در حقیقت ذیلش این آمده است، این و اون اشاره چهارم، بله که همون چهارم، نه کتاب هر کتاب آجاق، البته شما اون کتاب دارده، بله. خب این اجازه بدید که ما با تقریر حضرت استاد یا تقریب حضرت استاد جلو بریم و بعد مطلب جناب سهروردی هم ببینیم. بفرم
در جای دیگه می‌فرماید که النفس علمیات رو محضر علمیات مثلا وقتی گفته میشه یعنی ماهیت نیست ما میخوام بیدونم
چجوری داوری کنیم
چجوریه یعنی آیا میتونیم بگیم محکم در اثرات ماهوی بوده یا این هم یک کسی دیگری بعد از ایشون که تابع ایشون بوده آمده گفته اثرات از آن ماهیت است مثل بهمنیار که بعد از ابن سینا میگه که این حقیقتش اینه ما این جمله در آثار ابن سینا پیدا نمی
کنیم ما هم در گذشته همین سوال از استاد داشتیم همین سوال در جواب این مسئله دو تا مطلب است یکی نظرش که این تعجب کاملا داره ولذا مرحوم صدر متعلم میفهمد که عجب است از کسی که قائل به اساطه ماهیه است و میگه که ان نفس و ما فوقها نیات المحضر این تصریح میکنه یه شکل میگه آقا این حرف چه حرفیه اگر شما قائلید که ان نفس و ما فوقها نیات المحضر خب پس چجوریه داره این یک طرفه طرف دیگه مسئله این استش که میفرمایند خب ایشون آمده و مستقیما از قضیه اصالت ماهیت دفاع کرده استدلال کرده و آمده به اصطلاح با همین استدلال مفهوم وجود رو تو ذهن برده همین الان که مثالی که استدلالی که شما ازشون حکایت کردید گفته اگر یه چیزی بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه مستلزم تکرر نوعش بشه اون امر اعتباریه و وجود چون اگر بخواد در خارج موجود بشود استدلال کرده چون استدلال کرده ما باید بهش جواب بدیم ما الان ایشون رو الان اساطیر ماهوی میدونیم اون حرفی که ایشون زده ممکنه یک حرف به هر حال نهایی ایشون باشه اما در ابتدای این حرف ایشون داره میزنه و جا داره که ما اینجوری باشون صحبت کنیم خیلی خوب نه دیگه این حالا یه برخی ها حالا نمیتونیم حاکم سهروردی بگیم در برخی ها شاید هم حاکم سهروردی از اونها باشه این هست یکی از اقوال در مسئله این هستش حالا ما باید برسیم که چگونه هستش ما الان فعلا در حد مبادی تصوری و همچنین ورود به استدلال هستیم خب اما تقریبی که از استاد از استدلال جناب حکیم سهروردی در باب اسارت الماهیه دارن خب استدلال به این صورت آقا مطرح میکنن به این است که میگن اگر وجود اصیل باشد و در خارج متحقق به ذات باشد پس باید برای وجود موجودیتی باشه دیگه برای اینکه شما میگید وجود در خارج موجود است اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد یا حالا بر اساس تقریب حضرت استاد جلو میریم بعدا خود کتاب رو میخونیم یا به ذات موجود است یا بالعرض و تالی به کلی قسمه باطل و المقدم و مثلو این شکل قیاس است اگر وجود بخواهد در خارج موجود بشود دو تا تالی دارد و تالی به کلی قسمه باطل فالمقدم مثل تالی اول این استش که اگر وجود بخواد در خارج موجود باشد یا به ذات موجود است یا بالعرض اگر بخواهد به ذات موجود باشد و علل اول یلزم ان یکون کل وجود واجبا و علل ثانی اگر بگیم نه به ذات موجود نیست برای وجود یه وجودی از خارج باید عارض بشه خیلی خوب ما نقل کلام بر اون عارض میکنیم میگیم که این از کجا موجود است اگر این هم بخواد موجود باشه یه وجود دیگری بعد برای او عارض بشه این یتسلسل و ینتهی الی لانهایه بنابراین این هر دو محظور در حقیقت از محاذیری است که بر این مقدمه ما عارض می شود که بگیم اگر وجود موجود باشد یا به ذات موجود است یلزم ان یکون واجبا یا بالعرض واجب است یلزم این که متسلسل بشه و بعد هم میگن که یک دلیل یک استلزام دیگر هم داره که بحث اشتراک لفظی است که حالا ان شاءالله می خونیم اجازه بدید این دو سه خط رو از تقریبی که از استاد فرمودن بخونیم، بعد وارد چی میشه. و تقریبه همین صفحه 289 اینه زیلن، و تقریبه به انه لو کان الوجود حاصلا فی الخارج لکان حصوله اما به ذات یک او به وجود آخر. به ذات موجود است، یعنی برای موجودیتش دیگه نیازی به امر بیرونی نیست. او به وجود آخر. فعلل اول، یعنی اگر بر اساس وجود ذاتی باشد، یکون یلزم ان یکون کل وجود واجبا. چرا؟ چون شما میفرمایید که وجود به ذات موجوده دیگه. خب وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، وقتی به ذات موجود شد دیگه از بیرون نمیخواد باشه، میشه واجب. و علی ثانی که بر ذات نباشد بل عرض باشد یلزم التسلسل. ول جواب هو اختیار الاول. ما در جواب این استدلالی که از فرمایش جناب حکیم سبز و حکیم سهروردی تقریر کردیم جواب میدیم. آقا وجود به ذات موجود است، ولی مگر هر وجودی که به ذات موجود شد میشه واجب؟ الان وجود شجر به ذات موجود است، اما دو تا حیثیت دارد که ما مفهوم وجود ازش انتزاع بکنیم، هم حیثیت تقییدیه هم حیثیت تعلیمیه. ولی وقتی مفهوم وجود را از واجب انتزاع، توضیح میدیم ها، شما رو درگیر نکنم به این اصطلاحات، چون مفصل حاج آقا در کتاب الحمدلله این فضا رو توضیح دادن. اون اشکال چون اشکال جدی است، رضا فهمودن بحثان و مخلصان، ما خلاصی پیدا بکنیم. خب ایشون بفرمایند که شما گفتید قیاستون چی بود؟ قیاستون این استش که اگر وجود در خارج موجود باشد، یا به ذات موجود است یا بالعرض موجود است، و تالی به کلی قسمه باطل و المقدم مثلو. به ذات چه محضوری داره؟ محضوری است که هر وجودی واجب باشد. بالعرض چه محضوری وجود داره؟ وجودی که یلزم من تحققهی تکرر نوعهی، تسلسل پیش میاد. ایشون میفرماید که از این دو تالی که گفتید ما اون قسم اول داریم، وجود موجود نیست که وجود از ناحیه غیر برای او بیاد، وجود موجود است به ذات. اما این که گفتید اگر وجود موجود شد به ذات پس میشه واجب، قبول نداریم. برای اینکه شجر موجود است یک، وجود شجر موجود است دو، وجود واجب هم موجود است سه. اینا که یک سطح وجود ندارن که، یکی به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه موجود است ماهیت، یکی به حیثیت تعلیلیه موجود است وجود شجر، وجود ماهیت، یکی بدون حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه بلکه به حیثیت اطلاقی و به ذات خودش. بله، اگر شما مفهوم وجود را از اون موجودی انتزاع بکنید که موجودیت به عین ذات او باشد، این میشه واجب، درسته. ولی گاهی اوقات موجودیتی برای وجود هست، موجودیت دارد، اما این موجودیت خود وجود برای اون شی به صورت کانه تامه از ناحیه غیر آمده، نه اینکه به اصطلاح وجودی باشد یه وجود دیگری که باشد که از باب ثبوت و شیئن لشیئن باشد، که نه، به نفس ایجاد حق سبحانه و تعالی وجود شجر می شود موجود، به نفس ایجاد حق سبحانه و تعالی وجود حجر می شود موجود. حالا اینو از عبارت بخونیم تا فهمیدن که تقریر اینه: لو کان الوجود حاصلا فی الخارج لکان حصوله اما به ذاتهی او به وجود آخر. فعلل اول یلزم ان یکون کل وجود واجبا، و علی ثانی یلزم التسلسل، و الجواب هو اختیار الاول بلا محذوره. چطور؟ برای اینکه از الواجب هو ما یکون موجودن اما به حیثیت اطلاقیه لا تقییدیه کما فی الماهیه ولا تعلیلیه کما فی الوجودات الاخر وجودات ماهیات و کز الواجب هو ما یکون موجودا به ضرورت الازلیه لزرورت الزاتیه و بینهما میزون تام. واجب اون چیزی است که موجود است به ضرورت ازلیه لا ضرورت ذاتیه، که این فرمایشی که اینجا هست این مدار آیا شما رو مشوش نکنه ذهن شما رو، این مطلبی است که مفصل حاج آقا در کتاب، در همین کتاب شرحن و اشارتن مطرح فرمودن و ما در ارتباط با اون انشاءالله صحبت مفصلی داریم. و بینهما میزون تام، بنابراین فتحصل که ان تحریر الاشکال به زلعیه و تنقیه الجواب به وجهیه هو الاولا اولا. خب حاج آقا میفرمون که اگه ما اینجوری اشکال رو تقریر بکنیم یا استدلال جناب سهروردی رو تقریر بکنیم و اینجور هم جواب بدیم، این اولا هستش. اما آیا حالا این مسیر باید بریم یا مسیر بعدی، انشاءالله بذارید برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.